أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال صاحب کفایه بود بر امتناع اجتماع امر و نهی، که با چهار مقدمه آن رو بیان کرد. مقدمه اولش رو بررسی کردیم که می فرمود احکام خمسه تکلیفیه اگر به مرتبه فعلیت برسند با هم تضاد دارند و قابل جمع در مورد واحد نیستند، که عرض کردیم این مقدمه درست هست و اساساً طبق همه مبانی بالاخره تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه مقبول هست. اختصاص به مبنای صاحب کفایه ندارد که قائل است به این که احکام تارتن انشائیه هستند و تارتن فعلیه هستند، به معنای این که در نفس مولا کراهت نسبت به حرام منقطع بشه میشه حرام فعلی، یا اراده نسبت به فعل واجب منقطع بشه میشه واجب فعلی. کسانی هم که مثل مرحوم آقای خویی این مبنای صاحب کفایه رو قبول ندارند و احکام رو اعتباری می دانند بدون اینکه ماورای این احکام اراده و کراهتی نسبت به فعل عبد باشد، باز قائلند به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه. به لحاظ مبدع یعنی ملاک، یا به لحاظ منتها یعنی حکم عقل در مقام امتثال، وجوب اقتضا می کند عقلن تنجز اتیان به فعل را، حرمت اقتضا می کند عقلن تنجز ترک فعل را، و در مرحله حکم عقل با هم تضاد پیدا می کند. مرحوم آقای تبریزی می فرمود تضاد در دائی هم دارند، وجوب به دائی تحریک نحو الفعل است، حرمت به دائی زجر عن الفعل است، و در این مرحله دائی مولا هم تضاد هست بین این دو. البته این رو عرض کنم، ما وقتی میگیم در اصول که مثلا وجوب با حرمت تضاد دارند، حالا یا به لحاظ خودشون یا به لحاظ مبدأشون یا به لحاظ منتهاشون، مقصود اون تضاد اصطلاحی فقط نیست که در منطق تعریف کردن از ضدان امران وجودیان لا یجتمعان فی محل واحد، که باید حتما محل واحد باشد تا دو وصفی که عارض بر این محل می شود بگوییم امران وجودیان لا یجتمعان. نه، ما اتفاقا معتقدیم که این تعریف درست نیست. همین که بلوجدان بین دو چیز تنافر بود ولو محلشان مختلف باشد، طلب فعل با طلب ترک فعل محلشان مختلف است. محل طلب فعل فعل است، محل طلب ترک الفعل ترک الفعل است. ولیکن اینها با هم جمع نمی شوند در نفس واحد، نمی شود یه شخص واحد هم اراده فعل داشته باشد هم اراده ترک داشته باشد، یا در حتی متلازمین. برای ما استقبال قبله متلازم هست با استدبار ستاره جدی، که ستاره جدی را خلفمان قرار بدهیم. اینها متلازمین هستند. نمی شود مولا نسبت به استقبال قبله اراده ایجاد داشته باشد، نسبت به استدبار جدی اراده ترک داشته باشد، چون لا یجتمع، ولو محلشون واحد نیست. مهم این است که خارجاً با هم جمع نشوند. پس این مقدمه اول صاحب کفایه که احکام خمسه تکلیفیه با هم تضاد دارند، مطلب درستی است علی جمیع المسالک. اما مقدمه دوم ایشان که فرمودند که متعلق امر وجود خارجی است، متعلق نهی هم وجود خارجی است نه عنوان ذهنی. وقتی مولا میگوید که صله وجود خارجی نماز مطلوب است، وقتی هم میگوید لا تغصب وجود خارجی غصب منهی عن هست، اینجا اشکال کردن به صاحب کفایه، گفتن محال است که امر و نهی عارض بشوند بر وجود خارجی، باید امر عارض بشود بر عنوان ذهنی. یعنی مولا عنوان صلات را ببیند امر بکند به آن، عنوان غصب را ببیند نهی کند از آن. اگر بنا باشد وجود خارجی نماز متعلق ام باشد، معروض ام باشد، پس هر عارضی محتاج است به وجود معروض، باید اول معروض موجود بشود تا عارض او موجود بشود. سیاهی جسم که عارض بر جسم است، اول باید جسم موجود بشود تا بس سیاهی بر آن عارض بشود. اگر بنا باشد که امر عارض بشود بر وجود خارجی نماز، پس باید اول نماز وجود خارجی پیدا کند بعد امر بر او عارض بشود، و این محال است. چرا؟ تعبیر کردن العلیت و تناف العروض. یعنی چه؟ یعنی امر مولا به ایجاد نماز علت، یعنی دایی مکلف است که برود نماز را ایجاد کند. دایی باید قبل از وجود فعل محقق بشود. اول دایی محقق می شود، ما را تحریک می کند به ایجاد فعل، بعد ایجاد می کنیم فعل را. امر مولا به نماز دایی مکلف است به ایجاد نماز، دایی باید قبل از فعل موجود باشد. نقش دایی نقش علیت، یکی از علل علت غایی است، یعنی همین دایی. پس از یک طرف امر مولا به نماز دایی است که ما نماز بخوانیم، پس باید قبل از این که نماز بخوانیم این دائی موجود باشد. از طرف دیگر شما اگر ملتزم بشوید که این امر بر وجود خارجی نماز عارض می شود، یعنی تا نماز نخوانیم امر نیست، این با هم تنافی دارد و نظام می گویند العلیتو تناف العروض. محقق اصفهانی فرموده که من از این اشکال می خواهم جواب بدم. اونی که عارض میشه بر وجود خارجی، وجود واقعی امر مولاست، و اونی که دائی مکلف، وجود علمی امر مولاست. چون دائی وجود علمیه، شما دائیتان از خوردن آب رفع آتش است، رفع آتش خارجان بعد از شرب ماء است. پس چطور این رفع آتش دائی می شود به شرب ماء؟ وجود علمیش دائی می شود که در ذهن شما قبل از شرب ماء است، که اگر من آب بخورم رفع آتش می شود. این وجود علمی رفع آتش دائی است به شرب ما، ولو وجود خارجی رفع آتش در طول شرب ما هست. پس این استدلال درست نیست، ولو ما خودمان هم قائلیم که امر تعلق نمی گیرد به وجود خارجی، ولی این استدلال که العلت و تناف العروض درست نیست. میگویم جناب محقق اصفهانی چرا درست نیست؟ شما اگر ملتزم بشید که تا نماز موجود نشود امر مولا موجود نمی شود، چون امر مولا عرض وجود خارجی نماز است، تا محل موجود نشود عرض آن موجود نمی شود. کأنهو شارع گفته است اذا شربت الماء فیجب علیک شربه، که هنگامی که شرب ما محقق شد اون وقت واجب است شرب آن، دیگر نمی شود این امر به شرب ما علا تقدیر وجود شرب ما دائی بشود که ما برویم آب بیاشامیم. چرا؟ برای اینکه وجود درست است، وجود علمی امر مولا دائی است، ولیکن شخص عالم علمش را فانی در واقع معلوم میبیند. وقتی من بدانم که الان امر مولا به نماز نیست، بعد از این که من میخواهم نماز بخوانم امر مولا به نماز محقق میشود، چون محلش وجود خارجی نماز است، پس اصلا من الان امر مولا را موجود نمی‌بینم تا محرک من باشد. قبول داریم وجود علمی محرک است، ولی شخص عالم علمش را فانی در واقع معلوم می‌بیند. وقتی من ببینم که الان امر مولا نیست، هنگامی که من آب بیاشامم امر مولا به شرب ما محقق می‌شود، پس چطور وجود علمی این امر مولا که در تصور من الان موجود نیست بعد از شرب ما موجود می شود، چطور این وجود علمی می خواهد محرک باشد به شرب ما؟ اون مثال رفع آتش دائی یک قضیه شرطیه است. دائی این است که لو شربت الماء ارتفع آتشی، اون قضیه شرطی همین الان هست. اون قضیه شرطی است که لو شربت الماء ارتفع عطشی، این قضیه شرطیه وجود علمیش داییست که من شرب ما را ایجاد کنم، شرط را ایجاد کنم تا جزا موجود بشود. خب در این مثال امر مولا معنا ندارد که دایی من به ایجاد شرب الماء و محرک من به ایجاد شرب الماء، امر مولا باشد که وجود این امر معلق است و متوقف است بر وجود خارجی شرب الماء. ولیکن مشکل اینه که کسی نگفته است که امر به واجب در طول وجود خارجی واجب است. صاحب کفایم تصریح کرد، گفت وجود خارجی طرف امر است، متعلق امر است، نه اینکه معروض امر است، مثل جسم که معروض سیاهی است. نه خیر، متعلق به معنی معروض نیست، به معنی طرف است. شما دوست دارید فردا کاری را انجام بدهید، اون ایجاد خارجی اون فعل در فردا طرف حب به شما هست، نه معروض حب که اول باید او موجود بشود تا حب به شما موجود بشود. حداقل از نظر عرفی فرمایش صاحب کفایه فرمایش متینی هست، ولیکن صاحب کفایه فرمایشش ایراد داره، چون ما در باب اجتماع امر و نهی معتقدیم امر به صرف الوجود متعلقش عرفاً وجود خارجی صرف الوجوده، ولذا با نهی از فرد جمع نمی شود در محل واحد. محل امر به صرف الوجود صرف الوجود است. مولا صرف الوجود نماز را میخواهد. این شخصی که نماز در مکان مخصوب میخواند، امر مولا عارضه بر این نماز در مکان مخصوب نیست. تا بگوییم با نهی از ایجاد این نماز در مکان مخصوب تضاد پیدا می کند. بله، اگر امر انحلالی بود فرمایش صاحب کفایه کاملا متین بود. اذکر الله و رسول که ذکر علی علیه السلام هم در حکم ذکر رسول است. ذکر علیین عباده، خب ذکر خدا، ذکر پیامبر، ذکر علی علیه السلام، اینها استحباب انحلالی دارند. هر چه می توانی بگو یا علی. حالا اگر شما رفتی در یک محیطی میگی یا علی، اون وهابی خبیث میگه تو مشرک شدی، و این یا علی گفتن تو خلاف تقیه خوفیه است. خلاف تقیه مداراتیه باشه مهم نیست. تقیه مداراتیه که واجب نیست، خلاف تقیه خوفیه است. جان خود، جان یک شیعه دیگر در معرض تلف قرار میگیرد. خب لا دین لمن لا تقیه له، ما اینجا قبول داریم. این ذکر علی علیه السلام با همه ارزشی که دارد در اینجا دیگر استحباب ندارد، بلکه حرام است، چون انحلالی است استحباب ذکر علی. اما جایی که نه، بحث استحباب یا وجوب صرف الوجود است، اصلا این فرد نه عرفن نه عقلن متعلق وجوب نیست. و با این بیان ما روشن شد خلل در آنچه که در بحوث مطرح میکنه. وجود خارجی صرف الوجود به معنای وجود این فرد نیست. این فرد مصداق صرف الوجود است. همین که شما این فرد رو ایجاد کردید، در این حالی که این فرد واجب نیست، متعلق وجوب نیست، نه عرفن نه عقلن، ولیکن امتثال وجوب صرف الوجود هست. اگر هر چیزی که امتثال هست، هر فردی که امتثال واجب هست، باید خودش متعلق وجوب باشد. شما اگر اول وقت نماز بخوانید بدانید که این نماز واجب است، تشریعه، این نماز امتثال واجب است. ما این بیانی که عرض کردیم خلل در فرمایشات بحوث واضح میشه. در بحوث آمدن گفتن که ما نظرمون اینه که امر و نهی تعلق میگیره به عنوان، به ما هو فان فی المعنون، اما معنایش این نیست که امر از عنوان سرایت میکند به معنون واقعا. نه، امر در همون عنوان میماند، نهی در همون عنوان میماند، هیچ سرایتی به معنون نمی کند. فقط به نظر تصوری، یعنی به نظر تصوری عرفی، عرف عنوان را عین معنون میبیند، کما اینکه شما معلوم به ذات خود را عین معلوم بالعرض میبینید به نظر تصوری. اما وقتی که برمیگردید نگاه میکنید، میبینید نه، معلوم به ذات در ذهن شماست، معلوم بالعرض در خارج است. شما وقتی میگویید الحرف لا یخبر عن، به نظر تصوری وقتی میگید الحرف، من رو میبینید، الا رو میبینید، ولی وقتی دقت میکنید میبینید که بهتون اشکال میکنن، میگن اه پس چی شد الحرف و لایخ بران، اینجا که شد مبتدا و اخبران، شما اینکه میگفتید الحرف و لایخ بران، چرا اینجا خبر دادید اصلا؟ اینجا نظر تصدیقی میکنید، میگید این حرف که حرف نیست، این اسمه. ما این رو فانی دیدیم در حرف مثل من و الا. فنا حقیقی است؟ نه، فنا تصوری است. یعنی ما در مقام تصور وقتی میگیم حرف، این مرآت به اون واقع حرف. اینجا هم همینه. مولا وقتی میگه نماز بخوان، عنوان نماز متعلق امره، اما به ما هو فان تصوری فی الخارج، نه اینکه امر به خارج واقعا سرایت بکنه و مستقر بشه امر در خارج. وقتی اینجور شد ایشون فرمودن مشکل حل دیگه. مولا از خلال عنوان نماز خارجی را میبیند که محکی این عنوان نماز است، امر میکند با، و از خلال عنوان قصد معنون و واقعی را میبیند که محکی عنوان قصد است، نهی میکند از آن. نه اینکه این نماز در مکان مقصود در خارج مصحب به امر است، مصحب به نهی است واقعا، تا اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم بیاد، ابدا. نه، وقتی مولا میگه نماز بخوان، نماز را فانی تصوری میبیند در معنون خودش، غصب هم که حرام شد آن را هم فانی میبیند در معنون خودش، به ما هو و معنون للغصب. ولذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. همین که محکی عنوان نماز تغایر تصوری داره، تغایر رؤیتی داره، مرئیه در عنوان نماز مغایر است با مرئیه در عنوان قصد. همین کافی است برای این که نماز متعلق عام بشود، قصد متعلق نهی بشود، ولو در خارج همین نماز در مکان مخصوص مصداق قصد هم هست، چون العنوان یحکی عن معنونه به مقدار العنوان لا اکثر. نماز از معنونه شکایت میکنه، اما به مقدار عنوان نماز، نه بیشتر. دیگه از فرض اتحاد نماز با قصد شکایت نمیکنه، یا به تعبیر دیگر از طبیعت و تحکی اما یطابقها ولا تحکی اما ینطبق علیها. طبیعت مثل نماز حاکیست از مطابقش، یعنی از اون محکی، از اون چیزی که عنوان نماز بر اون با اون مطابق هست، نه این که حاکی باشد از مصداق و منطبق علیه که نماز در مکان مقصود هست. میگیم آه، با این بیانتون فرقی نگذاشتید بین امر به صرف الوجود و امر به مطلق الوجود، امر انحلالی، تا اون ذکر و علی عباده هم. پس اگر مصداق تقیه خوف، مصداق مخالفت با تقیه خوفیه شد، شما اجتماع امرو رای رو جایز میدونید. خب این درست نیست. خود ایشان در بحث صومی که ضرر محرم دارد، ضرر محرم دارد، فرمودن من بدون شک و شبهه میگم این روزه باطل است، ولی شما جاهل باشید به ضرر. چرا؟ برای اینکه نمیشه این صومی که مصداق اضرار محرمه امر وجوبی بهش تعلق بگیره. خب شما که اجتماع امرونهای تجویز میکنید، میگید از خلال عنوان صوم معنون صوم را میبیند، از خلال عنوان الاضرار به نفس محرمان محکی اضرار به نفس را میبیند، فلا مانع من اجتماع الامر بنده. چرا پس اونجا نگفتید این مطلب را؟ قبول نکردید اجتماع امر و نهی را، گفتید این صوم وجوب ندارد، و درست هم گفتید، چون وجوب صوم در ماه رمضان انحلالی است. امروز روزه بر من واجب باشد، خب روزه امروز مصداق اضرار به نفس است.
خب
یک مطلبی هم عرض کنم. در بحوث، در بحث سل و لا تسل فی الحمام، گفت من امتناع اجتماع امر و نهی را قائلم، منتها در جایی که خطاب امر و نهی به خطاب لفظی ثابت شده باشد. چی تقریب کرد در وجه امتناع؟ گفت حب به جامع مستتبع، حب به هر فردی است در فرض ترک سایر افراد. مولایی که حب به نماز داره، مستتبع اینه که حب دارد به نماز در حمام علا تقدیر ترک صلات در غیر حمام. یعنی اگر شما ترک کنی صلات در غیر حمام را، مولا دوست دارد صلات در حمام را ایجاد کنید. شمایی که ترک کردید صلات در غیر حمام را ترک میکنید. این مادر بزرگا از صبح میرفتن حمام تا شب میموندن، آخرش هم میگفتن که مادر پیر شدیم دیگه، خیلی نمیتونیم دوام بیاریم تو حمام. خب دیگه اون ترک میکنه نماز در غیر حمام را. خب آی سعد میگن که این نماز در حمام در فرض ترک نماز در غیر حمام محبوب مولاست، یعنی مولا دوست دارد ایجاد بشود. این جمع نمیشود با بغض ایجاد صلات فی الحمام به طور مطلق که میخواهد ایجاد نشود. ایشون اینجا میگن که اون بیان ما یه وقت تو سل ولا تخصب سوء استفاده نشه ازش. یکی بیاد اینجا هم بگه که حب به صلات مستتبع، حب به صلات در مکان مغصوب است بر فرض ترک صلات در مکان غیر مغصوب، و این جمع نمیشه با بغض غصب. چی جواب بده ایشون؟ خوبه اگر اینجور میگفت، در جواب میگفت که حب به جامع مستتبع حب به فرد جامع است، به ما هو فرد الجامع، به ما هو معنول به فرد الجامع. حب به جامع نماز مستتبع حب به هر فردی از افراد نماز است به عنوان فرد نماز، منافات ندارد که به عنوان فرد غصب که یک عنوان آخری است مبغوض است. تصورا هیچ محظوری ندارد که مولا در ذهنش که حب به نماز دارد از خلال این عنوان نماز فرد نماز را ببیند و به اون فرد نماز در فرد ترک سایر افراد حب پیدا کند، ولو اون فرد از خلال عنوان الغصب و حرامان مبغوض است، چون بغض به عنوان تعلق میگیرد، حب به عنوان فرد تعلق میگیرد نه به وجود خارجی فرد. اگه اینو جواب میداد، خب شبیه همین بود که الان درس کردیم از ایشان که حب به عنوان حب مشروط، حب به فرد در فرض ترک سایر افراد به عنوان فرد، به ما هو فرد و صلات تعلق میگیرد و بغضم به عنوان فرد و غصب تعلق میگیرد، ولو وجود خارجی فرد و صلات با فرد و غصب متحد است. اما مولا که در مقام تصور لزوما تصور نکرده است اتحاد فرد و صلات را با فرض الغصب در این نماز در مکان مقصود. اما ایشون جواب دیگه ای میده. ایشون میگه که در بحث سل ولا تسل فی الحمام، خود صلات فی الحمام یعنی خود این تقید صلات فی الحمام، این میخواست محبوب بشه در فرض ترک صلات در غیر حمام، و لا تسل فی الحمام همین مقید رو میخواد مبغوض بکنه، نه فقط قید را، همین مقید را، این خود صلات فی الحمام میخواد مبغوض باشه. این نمیشه. هم صلات فی الحمام مبغوض، هم در فرض ترک صلات در غیر حمام محبوب، این نمی شود. اما در ما نحن فی، صلات در مکان مقصود، اون ذات صلات و تقیدش محبوبه، قیدش مبغوضه، مهم نیست، قصد قیده، قید مبغوض باشه. مگه ما نگفتیم کسی که در نماز میخواند در ساتر قصبی، اون قیدش مبغوض است، اون سطرش به ساتر قصبی مبغوض است، اما تقیدش مبغوض نیست. یعنی ایقاع و صلات فی هذا الحال، این تقیده دیگه. ولی اصلا ترتبن هم میتونه شاره بگه، میگه فلانی لا تلبس ثوب المقصود و الا فعلیک لعنت الله، ولکن اذا کنت تلبس ثوب المقصود به مقدار سلام فیجب علیک ان تصلی فی هذا الحال. بی انصاف، از ساعت 12 ظهر تا ساعت 5:30 خب ساتر مباح نداری؟ ما که گفتیم برو نماز بخون عریانن. ولی اگر به اندازه 5 دقیقه این ساتر مقصود میپوشی، واجبه در همین 5 دقیقه که ساتر مقصود میپوشی نماز بخونی. اگه نخونی 2 تا کتکت میزنم. 1 چرا ساتر مقصود پوشیدی؟ 2 چرا امر ترتبی به ایقاع الصلات فی هذا الحال را اسیان کردی؟ ولی اگر مثل آدمهای متدین و مؤمن گفتی من قصد نمی کنم، لخ میمانم در اتاق خلوت، همونجا نماز عریانن بخون فدای سرت. خب ایشون میگه در اینجا هم شارع قید مبغوضشه، میگه لا تخسر، ولیکن اگر قصد میکنی مانعی ندارد نماز در این حال. نه اجازه بده، میگیم آقا این چه فرمایشیه؟ قید گاهی مثل همون سطر به ساتر قصبیه، در خارج متحد نیست وجودن با نماز در حال تستر به این ساتر، اون اب نداره، اما در صلات در مکان مسوع اون قید اصلا مثل چنبره میاد میچسبه به نماز، خود این نماز میشه مصداق قصد. اونجا نمازت با ساتر مسوع مصداق قصد نیست، اون سطرش مصداق قصده. یا مثلا وضو با آب مسوع، آبی یتیم خریده بخوره تشنه است، میره ور میداره میزه تو صورتش، اللهم بیز بچی، میگه سود الله بچک، تو همین غسل الوجهت مصداق غسل این قیدی نیست که منطبق نباشه بر مقید. این چه فرمایشیست؟ آقا میفرمایید ذات این وضو با تقیدش به این حال این محبوبه، قیدش که غصب مبغوضه. من قیدش وجود جدایی داره از این، منطبق بر خود همین غصب الوش، منطبق بر همین صلات یعنی سجود در این مکان. ولذا این فرمایش به هیچ وجه تمام نیست. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.